سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
تصدیر نویسنده احمد امید، مترجم امیر هنرمند، کتابخوان محسن بهرامی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، صدا بردار مهرداد حسنپور.
هردومون ساکت شدیم. مطمئن بودم که استفان میخواد ادامه بده، ولی اعتراض آخر من مانع از این شد که به داستانش ادامه بده. میترسید چیزایی که میگه منو ناراحت کنه، که در این مورد حقم داشت. منم میخواستم بشنوم، اما غرورم اجازه نمیداد این کنجکاویمو نشون بدم. این سکوت بد همین جور ادامه داشت. در نهایت من مجبور به شکستن سکوت شدم و با یه لبخند زورکی گفتم: خب حالا چرا دیگه تعریف نمی کنی؟ چشمای سبز استفان حالت بچه های معصومی رو به خودش گرفتن که وقتی اشتباهشون رو می بخشی خنده ای از ته دل می کنن و خوشحال می شن. و از جایی که مونده بود شروع کرد. با یه تاکسی رفتیم خونه. اونم احتمال زیاد با تاکسی به بار اومده بود و چند صد متر مونده به بار از تاکسی پیاده شده بود تا بعد از کشتن من تو تحقیقاتی که انجام میشه متوجه اومدن همچین شخصی به بار نشن. صندلی عقب تاکسی نشستیم و به راننده گفتم که کجا باید بریم. بعد اون یهو خودشو به من چسبوند. اول فکر کردم نمیخواد راننده تاکسی صورتشو ببینه، اما بعد متوجه شدم که میخواد منو متعجب کنه. آره، متعجب کردن مردا رو دوست داشت. با این کاراش میخواست موقعی که مردا انتظار انجام کاری رو ندارن حرکتهای جسورانه انجام بده و با این کار اونها رو بیشتر به شوق بیاره، اونا رو بی دفاع کنه و بعد گلوشون رو ببره. اما در اون لحظه اینا اصلا به فکرم نمی اومد. دست چپم رو توی دستش گرفت، آروم توی گوشم زمزمه کرد: چه دستای بزرگی داری، درست مثل دستای ماهی گیرا. بعد برای اینکه صورتم رو ببینه کمی خودش رو به عقب کشید و گفت: میدونین قبلا از دستایی مثل دست شما که کمک داشتن متنفر بودم. متنفر بودین؟ آره. نپرسین چرا، داستانش طولانیه، اما بعد کم کم خوشم اومد. فقط نگاهش کردم. چیزی هست که شما هم اول ازش متنفر بوده باشین ولی بعد ازش خوشتون اومده باشه؟
نمیدونم، یادم نمیاد، شایدم بوده.
فکر میکنم برای شما هم اتفاق افتاده. شما آدم با اراده‌ای به نظر میاین.
نمیدونستم داره مسخرم میکنه یا جدی حرف میزنه. حداقل از رفتار اون شب من مردمون خیلی خوب میدونستیم که اراده قوی ندارم.
آدمای با اراده میتونن به ترسا و پیش‌داوری های خودشون غلبه کنن.
متنفر بودن از دستای ککومکداری پیش‌داوری بود؟
بله، یه پیش‌داوری بود. پیش‌داوری که مدت زیادی منو مشغول خودش کرد.
اما همونطور که میبینین من تونستم باهاش کنار بیام. تبریک میگم و خوشحالم که تونستین باهاش کنار بیاین، وگرنه نمیتونستم بهتون دست بزنم.
پدرم بهم یاد داد که چطور از ارادم استفاده کنم. بهتون گفته بودم که پدرم یه ملوان بود، یه ملوان آماتور. کشتی کوچیکی داشت و بزرگترین تفریحش رفتن به دریا بود. اصلا به این فکر نمی کرد که شاید بلایی سرمون بیاد و من و مادرم هم با خودش می برد. بچه که بودم هم از دریا هم از کشتی می ترسیدم، اما پدرم بهم یاد داد که چجوری به این ترسم غلبه کنم. پدرم می گفت اگه آدم بخواد، ترسی نیست که نتونه بهش غلبه کنه. خیلی بعد فهمیدم که حق با پدرم بود.
آدم خوبیه. پدرتون الان کجاست؟
فوت شده.
وقتی اینو گفت دستم رو ول کرد و خودش رو از بدنم دور کرد. متاسفم، خیلی ناراحت کننده است.
بله، خیلی ناراحت کننده بود. همراه مادرم توی سانحه دریایی جونشون رو از دست دادن.
کی این اتفاق افتاد؟
15 سال پیش. اون موقع من بچه بودم.
مطمئنم براتون خیلی سخت بوده.
سخت بود، ولی از عهدش بر اومدم.
سعی کرد بخنده و دوباره خودشو به من نزدیک کرد.
به هر حال زندگی ادامه داره.
و دوباره دستمو تو دستش گرفت و تا وقتی که از تاکسی پیاده بشیم ولش نکرد. وقتی وارد خونه شد اصلا احساس غریبگی نمی کرد. انگار چندین و چند سال بود که تو اون خونه زندگی می کرد. خونه کمی به هم ریخته بود. یه فنجون نیمه پر قهوه، پیرهنی روی مبل، کاغذ یادداشتایی که اینجا و اونجا پخش شده بودن. اگه وقت دیگه ای بود، از اینکه اتاقم اونجور به هم ریخته بود خجالت میکشیدم، اما تو اون لحظه به هم ریخته بودن اتاقم اصلا برام مهم نبود. برای من زنی که پیشم بود مهم بود. وقتی اون خودشو روی کاناپه انداخت ازش پرسیدم چی؟
از همونی که توی بار بود، البته اگه باشه. و مثل بار از یه گیلاس میخوریم.
البته که هست. و به سمت بوفه نوشیدنی رفتم. یکی از بطری‌های ودکا رو که پرتر بود بیرون آوردم و وقتی داشتم تو گیلاس خالی میکردم احساس کردم که داره به من نزدیک میشه. کی از جاش بلند شده بود و کی پیشم اومده بود. ترسیدم و برگشتم. یه لحظه از ترس این که نکنه گیلاسا و بطری رو زمین بندازم برگشتم و اونا رو روی میز گذاشتم، جوری که انگار کاری کردم که اصلا انتظارشو نداشته و الان داشت سعی میکرد بفهمه من چرا اون کارو کردم. حالت معصومانه‌ای توی چهرهش نشست. رفتار راحتش روی این معصومیت چهرهش سایه نمینداخت، فقط اون جاله چشماش چی بود؟ دردی که نتونسته بود به عشق تبدیل بشه؟ بویی که تو بار هوش از سرم برده بود به استقبالم اومد. نگاهش کردم. نگاهش مثل یه آهنگ عاشقانه خیلی قدیمی بود و شروع به حرکت کرد. اما جالب این بود که بیشتر از هر چیزی مهربونی تو وجودم بیدار شده بود. این اعصابم خورد کرد. هرچی باشه من مرد بودم. دیگه چه معنی داشت که الان همچین احساساتی به سراغ من بیان؟ برای اینکه حس مهربونی و ترحمی رو که در من به وجود اومده بود کم رنگ تر کنم، خشن تر نگاهش میکردم و برای یه لحظه، تنها برای یه لحظه تو چشماش ناامیدی رو دیدم، اما بلافاصله چشماشو بست. یه چیزی این وسط کم بود. مثل غریبه ها بود. صمیمی نبود. بدون علاقه بود. با زنایی که اصلا نمیشناختمشون روزای خوبی رو گذروندم، اما نمیدونم چرا تو نگاه های اون زن دنبال حقیقی بودن، صداقت، چه میدونم دوست داشتن میگشتم، اما نمیتونستم پیدا کنم. اما نمیخواستم به همین راحتی دست بردارم. نمیخواستم شکست رو قبول کنم. اونم یا به موضوع پی نبرده بود یا به روی خودش نمی آورد. منم با تلاش زیاد سعی می کردم که اون شب موفق باشم، اما بی فایده بود. بالاخره پذیرفتم که نمی تونم این کارو بکنم.
چی شد؟
تو صداش تحقیر نبود، فقط تو چشمای سیاهش تعجب و کنجکاوی بود. من معذرت می خوام، نمی تونم با زنی که نمی شناسمش ارتباط خوبی برقرار کنم. منتظر بودم مسخرم کنه، اما این کارو نکرد. برعکس، کاملا درکم کرد و گفت
اشکالی نداره، یکم استراحت کن.
نه نه، هر کاریم بکنیم امشب به جایی نمیرسیم. دستشو دراز کرد و دستمال کاغذی به من داد تا پیشونیم و گرق کرده بود پاک کنم.
باید کمتر مشروب بخوری، خیلی زیاد میخوری.
چیزی نگفتم. با چنان مهربونی کنارم نشسته بود که خیلی متفاوت از حسایی بود که تا حالا به من انتقال داده و نشون داده بود. منم درست مثل یه بچه فک خودمو بی‌دفاع احساس میکردم. اون بوی فوق‌العاده‌اش رو به داخل کشیدم و همون جور بی حرکت موندم. میتونستم صدای تپش قلبش رو بشنوم، آروم، منظم، مداوم، درست مثل تیک تاک یه ساعت قدیمی تو پذیرایی یه خونه یه ساکت و آروم. میدونم خوابیدن اصلا کار عاقلانه‌ای نبود، اما وقتی گفت بخوابیم فهمیدم که خیلی خسته است. همونطور که به خودم میگفتم نباید بخوابی، نباید بخوابی، روی مبل خوابم برد. شب خوابای عجیب و غریبی دیدم. دقیقا یادم نیست چی بودن، اما فکر میکنم تو خوابم فوک ها بودن، پری دریایی هم بودن. از اون زیاد مطمئن نیستم، شایدم پری دریایی نبود، اما دریا بود، دریایی که دوست نداشتم نگاهش کنم. درست حسابی یادم نیست، اما خواب خوبی نبود. وقتی چشمامو باز کردم دیدم تنهام. خونه خیلی سوت و کور بود. به صدای آب حمام گوش دادم ولی سر و صدایی نمی اومد. با ترس و وحشت بلند شدم. تمام اتاقای خونه رو گشتم. دنبال یه نامه یا یه یادداشتی گشتم، اما چیزی ننوشته بود. همون جوری گذاشته بود، رفته بود. جایی که خوشحال باشم که من نکشته، یه جورایی غمگین بودم. هنوز هیچی نشده، دلم براش تنگ شده بود. برگشتم و روی تختم نشستم و اون موقع بود که گل سینه طلاییش رو روی زمین دیدم. از روی زمین برش داشتم و با مهربونی لمسش کردم. حالا ما چی کار میکردم؟ اگه اون اتفاقاتو به پلیس گزارش میدادم تو دردسر میافتادم، ولی اون وقت کلی سرنخ از اون به پلیس میدادم که دستگیری اونو آسون تر میکرد. تصمیم گرفتم جوری رفتار کنم که انگار همچین شبی اتفاق نیفتاده. اما شب وقتی به بار رفتم یه سورپرایز منتظرم بود. نه، خودش نیومده بود، اما سر شب یه نامه به بار داده بود که بدن به من. بلافاصله بازش کردم و خوندم. فوک عیاش عزیز، هر دوی ما خوب می دانیم که چرا دیشب پیش تو آمدم و چرا می خواستم که با تو باشم. البته در ابتدا از پلیس بودنت اطلاعی نداشتم. دیشب بعد از خوابیدنت خانه را گشتم و متوجه این موضوع شدم. وقتی نشان پلیست را داخل یکی از کشوهای کمدت پیدا کردم، بلافاصله متوجه شدم که یکی از همان پلیس‌هایی هستی که به دنبال من هستند. مرد بوری که به بار جز می رود. درست مثل قربانیان من. بله، دیگر دلیلی وجود ندارد که این موضوع را پنهان کنم. حتی اگر اعتراف هم نکنم، تو خوب می دانی من که هستم. من همان کسی هستم که سعی داری او را دستگیر کنی، همان قاتل بیرحمی که مردهای بور را می کشد، همان جانور ماده که دشمن مردهاست. روزنامه ها این را تیتر زده بودند، نه؟ راستش را بخواهی من هم به این فکر می کنم که چرا مرا دستگیر نکردی و با میل و رغبت همه ی کارهایی را که از تو خواستم انجام دادی. فکر میکنم از همان لحظه اول که مرا دیدی متوجه شدی. بعد که به حرکات و رفتارت فکر کردم متوجه این موضوع شدم که از همان اول مرا شناخته بودی. اما هنوز هم درک نکردم که چرا مرا دستگیر نکردی و با پای خودت به سمت مرگ رفتی و برای جلوگیری از آن هیچ کاری نمی کردی. به تو گفته بودم که آدم عجیبی هستی. واقعا هم همینطور است. واقعیت این است که مرا سخت تحت تأثیر قرار دادی، طوری که سالها بود هیچ مردی مرا اینطور تحت تأثیر قرار نداده بود. تو را نکشتم. خوب میدانم چرا تو را نکشتم. نگران نباش، برای تو هم توضیح خواهم داد. اما قبل از هر چیز باید بگویم که توضیحاتم خودم را قانع نمی کند، اما امیدوارم حد اقل تو را قانع کند. مطمئنم چیزهای زیادی در مورد قاتلین زنجیره ای می دانی. دست کم مطمئنم بیشتر از من در موردشان اطلاع داری. درست است، من یکی از همان قاتلین هستم. قصد ندارم اینجا بنویسم که چند نفر را کشتم و وقتی آنها را می کشتم چه احساسی داشتم. قصد دارم از خودم برایت بنویسم، برای اینکه مرا بهتر بشناسی، برای اینکه از نزدیک با من آشنا شوی، یا به هر دلیل دیگری نمیدانم. فقط میخواهم از خودم برایت بنویسم. گفته بودم که اسمم جسمین است. همانطور که حتما خودت هم حد زده ای، این اسم واقعی من نیست و به تو دروغ گفتم. اما چیزهایی که در مورد پدرم گفتم حقیقت بود. او یک ملوان بود و مردن پدر و مادرم در دریا هم حقیقت داشت. اما آنها در یک سانحه نمردند، آنها به قتل رسیدند. سانحه نبود، یک کشتار بود، کشتاری که فقط من توانستم از آن جان سالم به در ببرم. پدرم چندین کشتی عوض کرده بود. تابستانها من و مادرم، یعنی تمام اعضای خانوادش را با خود به دریا می برد. به جاهای دور دست می رفتیم. تابستان سالی بود که من 9 ساله بودم، باز هم با کشتی به تعطیلات رفته بودیم. بعد از چند روز مسافرت به آبهای شمالی رسیده بودیم. به غیر از بی‌حوصلگی‌های گاه و بیگاه من، همه چیز خوب پیش می رفت. من هم برای اینکه حوصله‌ام سر نرود، با سگ کوچکمان جسمین بازی می کردم. درست است، اسمم را از سگ بیچاره ایمان گرفتم. یکی از همان شب‌های تابستانی بود که آفتاب غروب نمی کرد. مطمئنم می دانی که تابستان ها خورشید در شمال محو نمی شود. در یکی از همین شبها، هنوز شاممان تمام نشده بود که از بیسیم کشتی درخواست کمک شنیده شد. پدرم درست مثل هر ملوان دیگر به سرعت به درخواست کمک پاسخ داد. درخواست کمک از یک کشتی ماهیگیری بود. در شرایط سختی گرفتار شده بودند و موتور کشتیشان روشن نمی شد و یکی از آنها به شدت مریض بود. پدرم بعد از مشخص کردن محل آنها روی نقشه بلافاصله به راه افتاد. ظاهر شبیه هر کشتی ماهیگیری معمولی دیگری به نظر می رسید. بادی که نشانه نزدیک شدن طوفان بود با آرامی وزیدن گرفته بود. پدرم با بیسیم خبر رسیدن من را به کشتی داد. بر روی عرشه جلویی کشتی مردی ظاهر شد. بور و درشت هیکل. برای ما دست تکان داد و برای انتقال مریض به کشتی خودمان به ما اشاره می کرد تا با آنها نزدیک شویم. از اونجایی که پدرم کمترین شکی به آنها نداشت، بلافاصله کارهایی را که از او می خواستند انجام می داد. باد هنوز آنقدرها قوی و شدید نبود. به کشتی آنها نزدیک شدیم، اما به یک بار 3 نفر از کشتی ماهیگیری به داخل کشتی ما پریدند. پدرم که برای لحظه ای شوکه شده بود، سعی کرد از ورود آنها جلوگیری کند، اما دیگر دیر شده بود. 2 نفر از آنها بیدرنگ پدرم را گرفتند. سگ کوچکمان پارس کنان به سمت آنها دوید و یکی از آنها که قد کوتاهی داشت با شلیک 2 گلوله سگ بیچاره را کشت. من و مادرم از ترس گریه می کردیم و داد می زدیم. دست های پدرم را به بادبان بستند. نمی توانستیم باور کنیم. در کشتی ما 3 دزد دریایی وجود داشت. آن مردی بود که قوی ترینشان بود، در دستش چاقوی بزرگی داشت که بیشتر شبیه شمشیر بود. همانطور که آن را روی گردن پدرم گذاشته بود، با فریاد از او می پرسید پولهای من کجاست. پدرم هم محل پولها را گفت. پولها را که زیاد هم نبود پیدا کردند. چاقو را هرچی بیشتر به گردن پدرم فشار می داد و از او محل اصلی پولها را می پرسید. پدر بیچارم سعی می کرد با آنها بفهماند که پول دیگری در کار نیست، اما به حرفش گوش نمی دادند. وقتی دید جوابی را که می خواهد نمی تواند از پدرم بگیرد، به سمت مادرم آمد و گفت الان می دونم تو را چه جوری به حرف بیارم، و با چاقویی که در دستش بود لباسهای مادرم را پاره کرد. لحظه وحشتناکی بود. پدرم ابتدا التماس می‌کرد که ما را رها کنند و می‌گفت اگر رهایمان کنند هر قدر که بخواهند به آنها پول خواهد داد. اما آن مرد حرف‌های پدرم را نمی‌شنید. سپس پدرم شروع به فحاشی کرد.
مرد باز هم اعتنایی نکرد و سعی کرد تا مادرم را ببوسد. دیدم که مادرم شروع به زدن آن مرد کرد. همان وقت دوستانش هم به کمک او آمدند. یکی از آنها دستان مادرم را گرفت و دیگری هم پاهایش را. من هم به خیال این که می توانم کاری بکنم و جلویشان را بگیرم به طرفشان حمله بر شدم. مرد بور بلافاصله مرا گرفت و گفت: صبر کن عزیزم، نوبت تو هم میشه. نفسش بوی گند الکل میداد. با تمام توانم صورتش را چنگ زدم. خیلی دردش آمد و چنان سیلی به من زد که فقط افتادنم را به یاد دارم. وقتی به هوش آمدم اولین چیزی که دیدم خون بود. خون از میان پاهایم به درون آب میریخت. بعد متوجه شدم که داخل آب هستم. کشتی من به آرامی داشت غرق میشد. با هراس به دنبال پدر و مادرم گشتم. پیدا کردن مادرم زیاد سخت نبود. چند متر آن طرف تر افتاده بود. از بدن او هم خونی غلیظ‌تر و تیره‌تر به آبی که آرام آرام کشتی من را پر می‌کرد ریخته می‌شد. با ترس و وحشت سعی کردم که بلند شوم. دستم به چیزی خورد. پدرم بود. با چشمان باز به پشت خوابیده بود و حرکت نمی‌کرد. درست مثل این بود که برای فهمیدن وضعیت هوا به ابرهای بالای سرمان که هر لحظه بیشتر می شدند خیره شده بود. شروع کردم به گریه کردن، اما گریه چاره کار نبود. همونطور که پدرم به من یاد داده بود باید به سمت بیسیم می رفتم و درخواست کمک می کردم. سعی کردم از جایم بلند شوم، اما نتوانستم. خیلی خسته بودم و درد شدیدی میان پاهایم احساس می کردم. خودم را در آب کشیدم و به زحمت به بیسیم رساندم، ولی دزدان دریایی آن را شکسته بودند. آخرین امیدم هم از دست رفته بود. در دریای خروشان و در کشتی که داشت به آرامی غرق می شد تک و تنها مانده بودم. باز هم گریه کردم و بعد کشان خودم را دوباره به پدر و مادرم رساندم. با خودم فکر می کردم که آنها نمردند. بعد هم به خودم باوراندم که مرگ چیز بدی نیست. میان آنها خوابیدم و منتظر غرق شدن کشتی ماندم. با یک دست مادرم و با دست دیگر پدرم را گرفته بودم. دلم میخواست آنها مرا به کام مرگ ببرند. کشتی کاملا پر از آب شده بود و وقتی آب همه جای کشتی را خوب گرفت، من پدر و مادرم را رها کرده بودم. از روی غریزه شنا میکردم، اما نجات ممکن نبود، چون هم از ساحل فاصله زیادی داشتم، هم دست های ظریف و کوچکم توان شنا نداشتند. ناگهان احساس کردم که از داخل آب چیزی مرا می کشد. اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که حتما یک کوسه است که به خاطر بوی خون به سمت ما آمده. از ترس دیوانه شده بودم و تا جایی که می توانستم بلند داد می زدم، اما بی فایده بود. نه کسی وسط آن دریای طوفانی صدای مرا می شنید و نه جانوری که مرا می کشید رهایم می کرد. بعد از مدتی آرام شدم و با خودم گفتم هرچه بادا باد، اما چیزی هم نمی شد و جانوری که زیر من بود به سرعت شنا می کرد و مرا با خود می کشند.
این داستان ادامه دارد.